الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدم روح ملكوت إمام راحل رضوان الله عليه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می‌فرمایم. در این دوره‌ای که از سال قبل شمسی شروع شد، به خاطر سوالاتی که در زمینه بعضی حوادث غیر منتظره می شد، این موضوع را مطرح کردیم که چطور می شه افرادی با سوابق خوب، با معلومات خوب، تغییر مسیر میدن و گاهی 180 درجه مسیرشون عوض میشه. از کدیم بهترین راه اینه که ما حوادث تاریخی را تحلیل کنیم بر اساس معیارهای کتاب و سنت، چون اینا چیز تازه ای نیست. دست کم ما از آغاز تاریخ اسلام تا به حال با این مسائل کما بیش مواجه بودیم. علاوه بر این که تحلیل این مسائل برای خود ما و خودسازیمون تصمیماتمون هم میتونه مفید باشه و کمک کنه به این که انشاءالله ما اینجور انحرافات مبتلا نشیم. و به خاطر اینکه بحثی مقدار محدود باشه و خیلی پراکنده نشیم، بیشتر سعی کردیم از نهج البلاغه استفاده کنیم در این زمینه. مطالبی که هست نمونه هایی ازش ذکر کنیم و بحث کنیم، و از برکت انوار کلام مولا الموحدین امیر المؤمنین صلوات الله علیه مشکلاتمون هم رو حل کنیم. ما بررسی ابتدایی که کردیم به این نتیجه رسیدیم که عامل سقوط انسان، عامل کلی سقوط انسان، بحثمون چه از منابع دینی استفاده میشه، سه چیزه که غالبا این سه چیز با هم همکاری داره، یک نوع یک مثلثی را که انه و تشکیل میده. یکی هوای نفس است و یکی دنیا و یکی شیطان. بنا گذاشتیم که درباره هر یک از اینها نمونه هایی از مطالبی که در منابع دینی به خصوص نهج البلاغه وارد شده عرض کنیم و جمع‌بندی کنیم، ببینیم به اندازه فهممون و ظرفیت خودمون چقدر استفاده می کنیم از اینا. درباره هوای نفس چند جلسه بحث کردیم و یه جنبندی هم از نتایجش کردیم، بعد وارد بحث دنیا شدیم که یک بحث به یک معنا جنجالی است، درش بحث های زیادی، نقطه های ابهام زیادی وجود داریم و برای خیلی ها، شاید برای خود گوینده هم اونطور که باید شاید مسئله حل نشده. این بود که یه مقداری در برای این موضوع سعی کردیم گسترده تر بحث، باز با اساس متد بحث تحقیقی طلبگیمون، اول مفهوم دنیا رو مطرح کردیم که اصلا دنیا یعنی چی. چون در زبان فارسی وقتی دنیا که میگیم کنهو یعنی عالم، یعنی ماسوالنا. گاهی هم همینطور که میگیم جمع میبندیم عوالم میگیم، گاهی هم میگیم دنیاها، دنیای حیوانات، دنیای انسان، دنیای نمیدونم اغنیا، دنیای مستکبرین. ولی اون چه موضوع بحث هست در کتاب و سنت مطرحیم، دنیا به عنوان یک صفت موصوف المحض محذوفی است که این در عربی شایعه، در فارسی هم کما بیش هست ولی در عربی خیلی شایعه، که بسیاری از وقتها صفت موصوف را حذف میکنند و صفت را قائم مقام موصوف قرار میده. تو کتاب های ادبی هم تعبیرات میبرند، نازل منزله، قائم مقام. ظاهرن موصوفش الحیات است، الحیات الدنیا و الحیات الاخره. زندگی انسان به دو بخش تقسیم میشه، یعنی این لفظ این معنا را القا میکنه. یه زندگی نزدیک داریم که الان باش مواجه هستیم و یک زندگی پسین داریم که بعد میاد. اینا میگیم دنیا یا اولا یا قاجله، تعبیراتی که در قرآن به کار رفت. و اون زندگی پسین را میگیم آخرت یا آجله با همزه، و یا اخرا، باز این تعبیراتی است که در قرآن هست. و ان لنا للآخرت والأولی. خب این مفهومش، یعنی زندگی نزدیک در مقابل آخرت، زندگی پسین، زندگی آخر. اونی که در ادیار این همه مطرح شده، شاید در هیچ مکتب دیگری، یعنی غیر از مکتب انبیا سلام الله علیه اجمعین، در کتب آسمانی این دو تا واژه اینقدر مطرح نشده، روش بحث بشه، مکرر ده ها بار، صد ها بار در یک کتاب آسمانی ذکر بشه به صورت های مختلف. این چه اهمیتی داره که اینقدر؟ خب دو بخش زندگی است، بخش اول و بخش آخر. مگه چی بوده مردم در مقابل این معرفت، معرفت به دو بخش زندگی انسان، چه فکری داشتن، چه اشتباهاتی داشتن که اینقدر روی این مسئله تکرار شده، هم در مقام معرفی و شناخت حقیقتش و اوصافش، و هم درباره اثباتش که چنین چیزی هست، و هم در مقام مقایسه با دنیا. بحث های زیادی، بعضی ها ادعا کردن که بیش از ثلث آیات قرآن درباره این موضوع. بنده حالا خودم نشمردم، اما بعیدم نیست. برای اینکه این موضوع را یه مقداری بازتر مطرح کنیم، یه بحث جامعی نسبتاً در این که فشرده است، هفته یه جلسه ما گاهیم خدمت آقایون میرسیم بحث میکنیم، اما اطراف جامعون اطراف باشیم. به نظرم رسید ما بگیم اصلا برخورد مردم با این واژه دنیا و آخرت یا در مقابل اعتقاد به وجود آخرت، حالا دنیا را که ظاهرا کسی انکار نمی کنه این وجودش، هرچه بحث هست سر آخرته، این برخورد مردم در طول تاریخ، حالا در زمان در دورای اسلامی، اونایی که در دسترس ما هست، چجوری بوده که این همه اقتضا میکرده دربارش بحث میشه؟ خب طبیعی است یه دسته خیلی صاف و صریح و به طور قاطع انکار میکنه، هیچ خبری نیست، زندگی همین است که داریم و بعد از این دیگه زندگی نیست، هر کسی مدتی در این عالم از وقتی که متولد میشه تا بعد مراحل را میگذرونه، یک روزا میمیره تموم میشه. خود قرآن کریم این ادعا را از کسانی نقل کرده، ان هی الا حیاتنا الدنیا، حیاتی جز همین حیات زندگی دنیا دیگر نیست، ان هی این نافیه هست، الا حیاتنا الدنیا، نه موت و نحیا، موت و حیات همینه که اینجا داریم میدیم. بعدش هم داره و ما یهلکنا الا الدهر، خیلی به این مسئله مطرح نمیشه، هرچند بی ارتباط هست. در حال این ادعا که اصلا آخرتی در کار نیست، اینا خیال، ادعاهای بی دلیل است و اصلا وجود نداره و حتی دلیل اقامه کردن برای اینکه ممکن نیست وجود داشته. خب این یه دست است. برخورد دیگری از این کسانی است که مفاهیم دینی و به قول خودشون زبان دین را یک زبان اسطوره‌ای حساب می‌کنند. میگن اون چه در کتاب‌های آسمانی، کتاب‌های دینی هست و اینا، اینها نظیر اساطیر هست، انهی الا اساطیر الاولین، مثل کتاب کلیلا و دمنا میمونه، کتاب خیلی خوبی است، ازش هم استفاده میشه، خیلی هم میشه ازش بهره گرفت، باید هم بهره گرفت، استفاده کرد، اما این معناش این نیست که واقعا داستان موش و گربه بود و گرگ و میشی بود و چنین و چنان، داستانی است، یک رازی هست توش، یه پیامی داره این داستان، اونا میخواد القا کنه. خیلی الفاظ که به کار میبره نباید خیلی در بد لفظ موند، حالا بلا تشبیه، حالا اونا که همه شورم نیست بگن تشبیه، شما فرض کنید دارید کتاب کلیلا و دمنا میخونید، اون کتاب خوبی هم هست، بسیار مفیده، چند زبان هم ترجمه شده، همین الان هم یک کتاب مفیده معزز است، قرآن هم یه همین چیز، حالا یه خورده مقدس‌تر. این که داستانهایی میگه این معناش این نیست که واقعا اینا واقعیت داشته، حالا بعضش هم ممکنه واقعی باشه، اما میلاک این بوده که تأثیر خوب داشته باشه در تربیت مردم. حالا تربیت هم یعنی چی و تأثیر خوبش یعنی چی؟ اوناش بماند حالا. وقت زندگی خوبی داشته باشن مردم. برای این کار اومده به یک زبان خاصی مطالبی رو بیان کرده که مردم بر اساس اینها یک باورهایی پیدا کنند، یک ارزشهایی را اعتبار بکنند، برایش بها قائل بشن، اونا را ملاک عمل قرار بدن، آدم خوبی بشن، نتیجه شیمش. این میگن زبان اسطوره. الان هم در زبان دین یکی از مسائلی که امروز در الهیات دنیا مطرح است به خصوص در مسیحیت همینه که زبان دین چه زبانیه؟ آیا زبان واقع نماست یا زبان اسطوره‌ای است یا زبان تمثیلی است؟ بحث‌های از دانشمندان در این باره از الهیین مسیحی به اصطلاح در این زمین‌ها زیاد بحث کردن. بحث زنده روزه در دنیا، شاید در کشور ما هم کمابیش اخیراً اینجور بحث ها مطرح میشه. زبان دین چه زبانیه؟ زبانی یعنی واقعیت رو داره میگه. مثلا وقتی میگه ثم فی سلسلت ذرعها سبعون ذراعا فسلکوه، یعنی واقعا روز قیامت یک گناهکاری را یه زنجیری که 70 ذراع طولش هست میبندن به پاش و این زنجیر میکشوننش. واقعا اینجوری است یا میخواد بگه خیلی با سختی برزنی؟ این بیان تمثیلی است. ما خودمونم تو کلمات عرفی ما خیلی چیزا میگیم عنوان تمثیلی است. وقتی میگن این معناش خودمون توجه نداریم، از بس شایع هست همون معنای تمثیلی جا میفهمیم. این نمیخواد حالا حتما مترشو بگه که این سبعون ذراع بوده و زنجیرش آهنیه، فولادیه یا مثلا مسیه یا آلومینیومیه. مثلا در مقام اینا نیست، میخواد بگه خیلی زندگی دست باش بسته است، خیلی محکم میبندنش، نمیذارن تک و مهار. حالا به هر معنایی که متناسب اون عالم و اینها هست، بستگی و این حرفا هم یک کسان اینجور مسلمان معتقد چه بسا نمازخون، بحث‌های دینی، اظهار ارادت به ائمه، به پیغمبر اکرم، نرفا بحث. اما وقتی مثلا بحث از دنیا و آخرت می‌کنه میگه حقیقت دنیا و آخرت حقیقت سود و ارزش، آخرت هم همینجاست، زندگی دیگری نیست که آدم دوباره زنده می‌شد. زندگی ما اینجا دو جوره، یه وقت برای سود کار می‌کنیم، یه وقت برای ارزش. اگه برای سود کار کردیم یه چیز دنیاست، اگه به خاطر ارزشش کاری رو انجام دادیم خودش آخرت، آخرت یعنی هم. و خوبه که آدم برای ارزش کار رو انجام بده تا هم وجدانش راضی باشه، آرامش داشته باشه، هم جامعه اصلاح بشه، مشکلات برطرف بشه، ما میشه زندگی آخرتی. و استشهاده هم از جاهایی کردن که حالا مورد بحث من نیست، نمیخوام راجع به شخص خاصی یا نظری خاصی، میخوام بگم یه همچی برخوردی هست که دنیا و آخرت یعنی دو چهره از همین زندگی که داریم. اگر این زندگی های ما روی انگیزه های مادی و سود و تعبیرشون سود و ارزشه، دنیا و آخرت یعنی سود و ارزش، اگه برای سود باشه میشه دنیا، اگه به خاطر ارزشش باشه همون کار آخرت هست. اینم یک جور برخورد با مسئله دنیا آخرت. خب پس این همه آیات و اینا چیه؟ خب میگه این زبان اسطوره هست، از کارش هم اسطوره هست، اینم یه زبان معقولی هست، کار خوبی هم هست. من طور که عرض کردم مگه کلیله و دمنه کتابی بنیست؟ فایده هم داره برای زندگی و اینا هم. اما خب باید بدونیم این زبان فیزیک نیست که بخواد واقعیتی رو مثلا بیان کنه، یا زبان تاریخ نیست، این زبان اسطوره است، سمبولیکه، با مفاهیم نمادین با مردم حرف میزنه. یه جور دیگه گفتن، به برخورد دیگری گفتن ما نمیتونیم بفهمیم که واقعا هم چیزی هست یا نه. کسانی میگن درست، اما نه دلیل داریم برای اثباتش، نه دلیل داریم برای نفیش. خب این در فرقه های مختلف فلسفی شایع در خیلی از مسائل آگنوستیسیست هستن، میگن ما علم نداریم، لا ادری. نفی نمی کنیم، چون ما نفیش هم دلیل میخواد، ما نمیگیم نیست، اما نمیتونیم به اینم دل ببندیم، اینا یک واقعیتی حساب کنیم. شک داریم. قرآن درباره این هم اشاراتی داریم، فرمود شاید مثلا این آیه نازلی به همچه گرایش بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها بل هم منها عمون. سه مرحله را ذکر. اولش میگه که نسبت به آخرت علمی ندارن، لا ادری، که این میسازه با اینکه اصلا توجه صورت به صورت مسئله هم نکردن، اصلا علمشون تا اینجا بیشتر نیست، مرز علمشون همین هست دیگه، ماورای این توقعی ندارند که چیزی بدانند. بعد میفهمند بل هم فی شک منهان، این که نه اون مسئله مطرح شده، جهل بسیطه، میگه نمیدونم، شک دارم. بعد باز پالا بالاتر میزنه میگه بل منها عموم، اصلا اینا کورن، نمیتونن آخرت رو ببینند و درک کنند و باور کنند. به هر حال اینم یک گرایش که در مقابل انبیا که میگفتن آخرتی هست و بعد از ما مرگ آدم زنده میشه و این حرفا، و ما اظن ساعت قائمت، گمان نمی کنیم به خبر آمشیم، حرف های قشنگیه اما باور نمی کنیم. اینم یه جور گرایش. یه گرایش دیگری به دلائلی شواهدی و اینا براشون پیش اومده، خود منصفتر بودن و بیشتر کار کرده بودن، گفتن اینجور نیست که آدم وقتی میمیره نابود بشه و اینها. یا آثاری هست ولی یه چیزهایی جدی که بشه روش خیلی حساب کنن نیست، شبیه خوابی. اگه به کسی بگن آقا مثلا فلان غذا رو نخور یا فلان کاری رو نکن، شب خواب بد می‌بینی، یه خیلی راحت طلب باشه گوش میکنه. میگن آدم وقتی خیلی سنگین باشه شکمش به خواب شب خواب پرگوش میبینه. یا بعضی غذاها اینا هست میگن اثر داره در این که آدم خوابای بد می‌بینه. یه کسی بگن اهمیت بده به حرف طرف، خب سعی میکنه نخوره. حالا چرا خواب بد ببینیم؟ اما اگه باشه خوابه، آدم خواب میبینه که دارن میزننش یا تو آتش افتاده میسوزه، ناراحت میشه، اما خوابه. این انبیا اینا گفتن فریب دنیا نخورید و اینا برای اینکه این خواب بد نبینید. مگه آدم وقتی میمیرد هم میشه خواب ببینه؟ خیلی ها اصلا ارتباط با ارواح و مرده ها دارن، یا سابق این چیزا در بین انسان ها و فرقه های مختلف وجود داشت، الانش هم هست، ارتباط با ارواح و ارواح مردگان و این حرف ها. اینا چون تحت تاثیر این چیزا واقع شدن، گفتم ما اصلا شده میتونیم انکار کنیم. البته اون که آدم زنده بشه یه روز و همه لیومن یوم الجمع و این حرف ها نه، ولی بالاخره یه چیزی هست. بعد از مرگ هم ممکنه آدم یک خوشی هایی، یه خوابای خوبی ببینه یا ناخوشی هایی داشته باشه، فکر کنه مثلا دارن عذابش میکنن، خواب بد ببینه، چه بسا خوابای طولانیه، بعد آدم اذیت هم میشه. اینا هست، ولی اینکه آدم واقعا زنده میشه و دوباره یعنی حرفا نه، اینا باور کردنی. این هم یه جور گرایش برخورد با مسئله دنیا و آخرت. دنیا اصل است، واقعیت داره، آخرت یک سایه ایست از این دنیا، یه خوابی ایست آدم بعد از این مردنش هم میبینه و سایه های زندگی هنوز درش باقی است. همون اندازه که خواب و بیداری در عالم برای ما فرق داره، دنیا آخرت هم برای ما اینقدر فرق داره. یعنی اصل دنیاست، آخرت هم یه خوابیست. خوبه آدم خواب خوب هم میبینه، یه کاری بکنه خواب خوش بینه. این گرایش چهارم بود به نظرم. حالا شما را شکر من یادم رفت، شما بریش سفید ما رو ببرید. یک گرایش دیگری است که نه، ممکنه آن زندگی بعد از مرگم باشه، چون مثلا شاید انگیزه قبول این بوده که دیدن یا شنیدن اخبار موثقی رسیده بهشون که یک کسانی بعد از مرگ دوباره زنده شدن، مثل داستان عزیر، یا کسانی خواب صد ساله بودن، خواب زیاد مثل خود عزیر یا مثل اصحاب کهف مثلا. آن یه گفتم ممکنه اینجور چیزا باشه، آدم در ظاهر مرده ولی در واقع یک وقفه‌ای پیدا شده، حالا چند سال نمیدونیم، ولی ممکنه بعدش زنده بشه و از نو دوباره واقعیت داشته باشه. ولی اگر چنین چیزی هم باشه، این همون جا دوباره یک بخش دیگری از زندگی سر کنیم، حالا میکنیم اونجا هم باید بکنیم. چطور حالا باید بریم کار بکنیم، پول در بیاریم، غذا تهیه کنیم، زندگی تهیه. اگه اینجور بود که حالا بعیدم نیست باشه، میگن قبول داریم، خب همون جا هم دوباره وقتی زنده شدیم دوباره باید روز از نو، روزی از نو دوباره شروع میکنیم به کار کردن، درس خوندن، سخنرانی کردن، درس اخلاق گفتن و الی آخر. این بخشی از زندگی حالا داریم، یه بخش هم بعدشه، یه وقفه بینش پیدا میشه، آخرت هست و درست هم هست و ما این کار هم نمی کنیم. اما اینه، خیلی نباید دغدغه شو داشت که وقتی که زنده شدیم چیکار کنیم. ما چیکار نداره، هر کاری حالا میکنیم محتمل. شاید این آیه که میفرماد ولئن رددت الی ربی لأجدن منها خیرا منها منقلبا، ناظر به یه همچه فکری میشه. بله این رو دتر، اولا ما ادرنا ساعت قائمتن، فکر نمی کنم قیامتی در کار باشه. اما اگر بود، اگرم بود، خب بسی که حالا خدا به ما نعمت داده اون بعدش هم میده، همون خدایی که حالا به ما روزی میده نه خب بعدش هم. یعنی رابطه ای بین این زندگی و اون زندگی نیست، دو بخشی است از زندگی، مثل جوانی و پیری. مثلا اینجور نیست که آدم وقتی بگن آقا یه روزی تو پیر میشی و حالا عذاب بگیره که من از پیر میشم، اون بالاخره پیری هم یه بخشی از زندگی است. وقتی پیر شدی اون کاری از دستمون برمیاد انجام. این هم یه جور برخوردی است نسبت به مسئله دنیا و آخرت. برخورد دیگری که نسبت به این مسئله شدیم اینه که کسانی به خاطر ادله‌ای که اقامه شده و ادله خود قرآنی، چون همطور که عرض کردم تقریبا حدود ثلث قرآن درباره همین مسائله، بخشی از اینا هم درباره اقامه برهان هست بر وجود آخرت، هم بر امکانش هم بر وقوعش. حالا اینا اثر بوده یا اثر کرده یا داستانهای دیگری که شنیدن، خوابها یا ارتباط با ارواح یا نمیدونم چیزهایی از این قبیل، بالاخره معتقد شدن که نه، ما یک حیات دیگری بعد از مرگ داریم. ولی خب این معناش این نیست که حالا اعضای اون وقت رو بگیریم. فعلا این یک امریست نقد، این واقعیتیست که الان باش مواجهیم، حتما داریم. اینا نمیتونیم ما رو رها کنیم برای یه امر نصیحه‌ای که میگن بعد از مرگ مثلا یا چند هزار سال بعدش که خدا میدونه چقدر طول بکشه تا عالم برزخ و قیامت و اینا برپا میشه و اینا رو که نمیتونیم ما رو روش حساب کنیم. فعلا دم غنیمت انکار نمی کنیم، هست، زنده هم میشه و همه اینا هم درست، اما ما نمیتونیم کارمون رو بر این اساس تنظیم کنیم. این هم یک نوع گرایش، یعنی دنیا آخرت قبول اما دنیا نقد است، آخرت نصیحه. آدم عاقل نقد رو به نصیحه نمیده. ما به عقل خودمون این نقد باید اینا قدرشو دونست، هر چی میشه فعلا باید کیف کرد، حالا بعد چی میشه، حالا وقتی شد یک کاری میکن. نمیگیم نیست و از تو رو هم، اما کی باشه و اینا. خب مثل این مومنه فرض کنید مثلا به یک کسی بگن آقا شما 20 سال در جوانیتون میتونید لذتهایی ببرید، انواع لذتهایی که وقتی پیر شدید دیگه اصلا نمیتونید اما از اون لذتها استفاده کنید، ولی بعدش هم یه 20 سال پیری است. حالا چیکار میکنید شما؟ حاضرید زندگی پیریتون رو صرف نظر کنید؟ هیچ موجود زنده ای حاضر نیست مرگ رو بپذیره. هر حیوانی هم باشه تا اون آخرین لحظه هم تلاش میکنه یه لحظه دیگه زنده باشه. آدمیزاد هم هیچ وقت حاضر نیست بمیره، مگر یه اعتقادی داشته باشه که اونجا براش خیلی بهتر است، نا اون کمک کنه، ولی فی حد نفسه کسی مرگ رو نمیخواد. و میگن خیلی خوب، ما 20 سال جوانی داریم، فعلا از جوانیمون باید خوب استفاده کنیم، حالا پیر شدیم کمتر استفاده میکنیم، مریضم شدیم خب میارم بیمارستان. زندگی دنیا رو فعلا باید غنیمت شما، بعد یه بار دیگه این حکم پیری رو داره برای ما عالم آخره. وقتی اونجا رفتیم بالاخره میسازیم ماشاءالله، عذاب هم بود، مریضی هم بود، سختی هم بود و می سازیم باشه. در مقابل همه اینها کسانی اعتقاد دارند به اینکه حیات واقعی هست بعد از مرگ، نه خیالی و خواب، واقعا همه زنده می شه. و اون زندگی نسبت به این زندگی هم از نظر زمان و مدتش قابل مقایسه نیست. اونم باور داریم اینجا بالاخره 100 ساله 200 ساله بگی گیرم 1000 سال بالاخره تموم میشه، اما اون زندگی تموم شدنی نیست، خالدین فیها ابداً. نعمت‌ها و عذاب‌هاش قابل مقایسه با اینجا نیست، هم نعمت‌هاش خیلی بهتر از اینجاست، هم عذاب‌هاش خیلی بدتر از اینجاست. اینام رو قبول دارم و قبولم دارن که نعمت‌های آخرت یا عذاب آخرت هم با اعمال خود ما در اینجا ساخته میشه، یعنی رابطه سببیت و مسببیت بین دنیا و آخرت بستگی داره به اینکه ما چه نوع کاری اینجا انجام بدیم، اونجا ما هر نعمت داشته باشیم یا عذاب. این انگیزه میشه برای اینکه حواسمون رو جمع کنیم، کارمون رو درست انجام بدیم، برنامه داشته باشیم که برای سعادت آخرت مفید باشیم، اونم سعادت ابدی. هم دوامش فوق العاده است، هم کیفیتش. چیزی هم که سبب اونها میشه، کارهای خوبیه که باید انجام بدیم. حالا کارهای خوب چیه؟ حالا ما مسلمانای ارتجاعی و اینا معتقدیم همونایی که قرآن گفته باید عمل. بعضی روشن فکرها میگن نه اینا وقتش گذشته. حالا کار به اوناش نداریم، ولی اصل اینی که بالاخره زندگی هست و کارهای خوب ما باعث میشه که اونجا خوشبخت بشیم. همه اینا رو قبول میکنن، اما میبینه در عمل با اونی که منکره آخرت چند دور فرقی نداره. در ارتکاب گناهان، در تضییع حقوق دیگران، بدرفتاری با همسر و فرزندان تا با همسایگان و دیگران و تا آخر، اصل مسئله اینجاست. ما الحمدلله کسانی نیستیم که منکر آخرت باشیم یا اون تفسیرهای غلط بکنیم، همه اینا قبول داریم. زندگی آخرت برای همه هست، حیات حقیقی است، خیال و خواب نیست. به حساب ها دقیقا رسیدگی می کنن، مو را از ماست می کشن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. همه اینا را قبول داریم، اما در مقام عمل که می بینیم اینجور دیگه می شیم. این چجور می شیم؟ اینا رو من عرض کردم برای اینکه مخاطبمون رو در کلام خدا و در کلام امیرالمومنین بشناسیم اینا با کی دارن حرف میزنن. وقتی میگن لا تغرنکم الحیات الدنیا، به اون کسی میگن که منکر آخرت اصلا معاد قبول نداره، به اون میگن لا تغرنکم الحیات الدنیا، یا به من معتقد میگن. اون که میگن بترسید از عذابهای جهنم چنین و چنان است، برای کسی که منکر معاد است میگن. اون که منکره که نمیترسه، میگه اینا همش دروغ علیاذ بالله، یا میگه اینا افسانه است، واقعیتی نداره. اینا که در این آیات و روایات این همه تأکید شده با تعبیرات عجیب و غریبی که واقعا آدم بحثش میبره چرا اینقدر اصرار شده روی مسائل. یه تعبیراتی که حالا ما خود ما هم کمتر دقت میکنیم، قرآن زیاد میخونیم مخصوصا ما رمزون و اینا، ولی در مفاهیمشون طور که باید و شاید دقت نمیکنیم. حالا این آیه را ملاحظه بفرمایید، ظاهرم تو سوره اسراء، من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا و من اراد الاخره و سعالها سعیها و هو مؤمنون فا اولائک کان سعیهم مشکورا. بعد هم می فرمان کلن نمدو ها اولائی من عطاء ربک و ما کان عطاء ربک محضورا. یک بیان جامعی است تعبیر بنده، خب به زبان خودمون این عوامانه خودم عرض کنم، میگه مردم دو دست، این انسان‌های دو پایی که روی زمین زندگی میکنن دو دست. بعضیشون یرید العاجله من کان یرید العاجله، ابهامی که نداره این آیه این جمله، یعنی بعضیا همین زندگی گذرا و زود گذر را میخوان، اراده شون به همین زندگی عاجل زود گذر تعلق گرفته. من کان یرید العاجله، اینا یه دستن. حالا که انتخاب کردن این راه را و این خودشونو اینجوری ساختن، زندگیشونو بر این مبنا قرار دادن، ما باشون چیکار میکنیم؟ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید. اینجور نیست که هر کس هر چی خواست در اینجا براش میسر کنیم. بعضی ها را هم صلاح نمیدونیم اصلا در این دنیا بهرمند میشن، بعضی ها یه مقداری. ما نشاء و لمن نرید، اونایی که ما بخوایم بهرمند باشن، به اندازه ای که خودمون بخوایم. ما نشاء لمن نرید، بهشون میدیم. در همین زندگی شتابان ما هم تعجیل میکنیم، عجله میکنیم، در همینجا بهشون میدیم. عجلنا له فیها، در این زندگی عاجله، ما نشاء لمن نرید، هر چی بخوایم به هر که بخوایم، اجباری ندادیم، قولی هم ندادیم که به همه هر که خواست هر چی بهش بدیم، ولی راهی باز گذاشتیم، وسائلی فراهم کردیم که کسانی به بعضی از خواسته هاشون برسن. درینم این مبنای سنت ماست با در مقابل کسانی که طالب دنیا هست. اینا یه دسته، رفتار ما هم با اینا اینجوری. عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید، بعدش چی؟ ثم جعلنا له جهنم یصلونها یصلاها مذموما مدحورا. اینجا اندازه که مصلحت بدونیم بهشون میدیم، بعدم میبریم بهشون جهنم، سرفکنده، سرزنش شده، با خفت و خاری در آتش می سوزن، آتش می گیرن. یصلاها یعنی توی آتش می نزن، گر می گیره. کیا هستن اونا؟ یرید العاجله، من کان یرید العاجله، این نتیجه. در مقابلش، و من اراد الاخرت و سعاها لها سعیها، اما این کسانی خواستار آخرت بشه و سعی مناسب و شایسته هم انجام بده. سعا لها سعیها، مفعول مطلقه، مفعول مطلق نوعیست. اون سعی که شایسته طالب آخرت هست انجام بده. همجا نمیگه و سعاله ها، و سعاله ها سعیه ها، اون سعیی که باید بکنند انجام بده. فا اولائی که کان سعیهم مشکورا، ما اینها از تلاش چنین کسانی تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم. حالا قدردانی بکنه خدا نتیجه چی هست؟ اون دیگه پیداست کرم او چه اختصاره. اونجا گفت ما نشاء لمن نرید، اینا میگه لهم فیها ما یشاءون ولدینا مزید، هر چی دلشون بخواد بهشون میدیم، فوق اون چه عقلشون میرسد و میخوان نمیدیم. لهم فیها ما یشاءون ولدینا مزید. حالا این آیه رو شما ملاحظه بفرمایید، اصلا ملاک این که آدم مبتلا بشه به جهنم، اون عذاب ابدی و این حرفا، اینه که یرید العاجله. ملاک اون که موفق بشه سعی و اولاکی کان سعی و مشکورا، من اراد الاخره و سعاله سعی. چقدر این مسئله اهمیت داره، با این لحن قاطعی، با این بیان، اگر حالا دقت بکنیم توی براهینی در میاد، این لحن تربیتی که دو دسته میکنه مردم، یا اینان یا این، و ما رفتارمون اینجوریست، سنت ما اینه. بعدم میگه که این به خاطر اینه که سنت جامع اینا اینه که کلن نمید، ما بنامه بر اینه که هر کس هر راهی را انتخاب کرد کمکش کنیم تو اون راهش پیش بره، اگر راه خوب را انتخاب کنن کمکشو میکنیم پیش رفت کنن، اگر راه بدم را انتخاب کنن ولش رو نمیکنیم، زمینه براشو فراهم میکنیم که برن همون راهی رو که انتخاب کرد. کلن نمید ها اولا و ها اولا، هم این دسته هم اون دسته را امداد میکنیم. و ما کان عطا ربک محظورا، چیز جلوی عطیه خدا را نمیگیریم، بخشش الهی برای همه هست، اما نحوه بخشش و تقسیم این عطاها اینجوری است، اونجا ما نشاء و لبن نوری ثم جهنم لهو جهنم، اینجا اولایی که کار سعی هم مشکورا. این مخاطبش برای این است که انگیزه ما در ما ایجاد کنه که بریم تحقیق کنیم بگیم واقعا مسئله شوخی نیست، با مسامحه بگذرم بگم فعلا دم غنیمته، بعدش اگه آخرتی بود یه کاری میکنیم. ببین این دوتا رو مقایسه کن، اگه اولی بودی راهی برای فکر میشه کرد، بعدش یصلاها جهنم ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، با نکوهش و با خاری اونو میندازن تا آتش، بر میگیره تا آتش. اینا میشه چارش کرد؟ و بیانات بعدی منظور این بود که این مقدمه رو ما توجه داشته باشیم، خیال نکنیم وقتی خدا راجع به دنیا میگه چنین و چنان است، منظور اوناییست که اصلا آخرت رو قبول ندارن. با اونا که آخرت قبول ندارن چی بگه؟ حد اکثر باید بگه که نه، اولا چنین چیزی امکان داره، گفته این بحثا رو گرده، میگه شما ببینید زمین خشکی، باران میاد، این گیاه زمین خشک سبز میشه، در بهار گلها میرویه خوشبو معطر زیبا، ببینید این چجور این زمین زنده شد. حکم الامثال فی ما یجوز و ما لا یجوز، شما بعد از مردن خب مثل یه زمینه، چرا نشد دوباره زنده تون کنه؟ کذالک النشور کذالک الخروج، این برای امکانه، اثبات نمی کنه اینجا یقینه، میگه زنده شدن همینجوری نیست که زمین زنده میشه شما میشه زنده بشید، اما کی زنده میشه دلیلش چیه که قطعا میشه یا نه، اون دلیل دیگری داره. اونجا هم برهان حکمت رو آورده که اگر فکر کنید که زندگی همین است که دنیا داران دارند و میزنند تو سر هم، و به قول امیرالمومنین اهل دنیا کلاب و قاویه، مثل سگ به جلو هم میفتند، اگه همینه که این آفرینش لغو عبثه، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، برهان میاره که اون اول بیان برای امکانش، بعدم برای وقوعش، حالا اثبات شد، اون وقت به من و شما میگه لا تغرنکم حیات الدنیا. باید ببینیم اون کسانی که مغرور حیات دنیا میشن چطور میشه که اینجوری میشه. حالا وقت کم از تو بیان بندم ناقص، این سنم خیلی اختزار نمی کنه، اما یه مثالی که شما حتما یا نمونه شد دیدید یا خودتون هم تجربه کردید، اگه آدم به کسی خیلی علاقمند بشه، خب این روابط عاطفی بین جوان‌ها خیلی اتفاق میفته. مدتی که میگذره، یعنی وقتی استقرار پیدا میکنه این حالت، آدم خیلی زیبایی‌ها و کمالات در طرف میبینه که قبلا اصلا باور نمیکرد، خیال میکنه این اصلا در عالم بی‌نظیره. بعد های عواشه ها می فهمن نه بابا اینجوری نیست، اگر هم باشه صلاح من نیست که این شبانه روز خودم خواب و بیداری ما صرف کنم، زندگی ما از همه چیز وا بمونم که حالا نسبت به کسی علاقه پیدا کردم. تصمیم می گیره که این علاقه رو وا کنه از سر خودش، هر کار میکنه نمیشه، می خوابه یاد اوست، بیدار میشه اول یاد اوست، در شادی یاد اوست، در عذابی مطالعه میاد بکنه یاد اوست. این میشه اسیر این محمد، حتی میخواد از این خلاص بشه نمیشه، نمیتونه، زورش نمیرسه. کسانی هستن که یحبون العاجل، این عشق نسبت به دنیا پیدا میکنه، این لذایز دنیا براشون همینجوری. شاید بعضی جوان ها دیده باشید این فیلم های عجیب و غریب وحشتناکی که متاسفانه دیگه تلویزیون جمهوری اسلامی هم مبتلا شده بهشون، فیلم هایی که غیر از خشونت و وحشت و چیزی توش نیست، اما جوان ها، نو جوان ها اونچنان عاشق این میشن، 10 بار در روز ببینه سیر نمیشه، 11 وقت کنه دوباره میمیشه. او که چی؟ او میخواستی ببینی، خب یه بار دیدی، بکی یادت داره 2 بار دیدی. این چی رو میشه؟ این هیجانی که در اثر این وحشت پیدا میشه، این چه مطلوبیه؟ ناراحت هم میشه ولی بازم دست فر نمیده. و حالا اگر یه روزی مستبصر شد و خواست دست برداره نمیتونه، سر میرسه تو خونه اول میاد تلویزیون رو باز میکنه، میاد غذا بخوره، سر غذا خودش باشه میاد، حالا یا تلویزیون یا وسیله دیگری که اون فیلم براش. درس خوندن شب امتحانه، تا تلویزیون نمیشه اصلا درس نمیتونه بخونه. چیه این؟ آدمیزاد جوری خلق شدیم که وقتی از یه چیزی لذتی برد، تکرار پیدا کرد، تمرکز پیدا کرد، اسیرش میشه. اگه خوب باشه، محبت خداست، محبت اولیاء خداست، وجود مهندس ولی است، اولیاء خدا، بندگان شایسته خدا، کارای خوب، چه کمک بزرگی است این محبت، این اونس. اما اگر تو مسیر غلط هم بیفته چه بلای بزرگی است. اونی که باعث میشه آدم با وجود علم به همه مطالب 10 مرتبه درس معاد گفته، چند تا برهان اقامه کرده، کتاب نوشته، اما اونچنان دل باخته دنیا است که انگار محال میدونه وجود آخرت. عشق اون کسانی که مسیر زندگیشون رو تغییر میدن، ولی اینه که اون عشق یواش یواش لانه کرده تو خونشون، تو دلشون، روز به روز روش کرده، ریشه دوونده، کم کم ریشه میشه مثل ریشه درخت گردو، گاهی از خود درختش کلفتر میشه، نمیتونه بکنه. وقتی زمینه پیدا میشه برای اینکه ازش استفاده کنن، از این خیالات و آرزوهای دنیوی، پستی، مقامی، پولی، ثروتی، دستبوسی، احترامی، یار امام خوش آمد، حالا هر کسی به هرچی دل بسته، مسیرش رو تغییر میده. همه چی دیگه رو فدا. درسش رو میگه توحید و معاد و همه چیز سر جای خودشه. حرفه ایست، یاد گرفته بینه. اما در عملش تأثیر نداره. چرا؟ چون اسیره. حب دنیا رأس و کل خطیئه یعنی این. معنیش این نیست که فکر کسی از غذای شیری میخوره باید بدش بیاد. اون که حماقته. از دیدن یه منظره زیبایی بدش میاد. حالا جسارت نمی کنم. بعضی حیوانات هم از دیدن سبز و خورن خوششون میاد. پرندگان بلبل و اینا از دیدن گل مست میشن. آدم اینجا خدا خواسته که وقتی چیز زیبایی میبینه بدش بیاد. این نیست اون به دنیا، اون دلبستگیشی، اون اسارتشی که مانع میشه از این که به وظایفش برسه، به چیزهای بهتر با دوامتر با کیفیتتر برسه. اگه با همون لذای سادهی باشه، اون حکمت الهی اقتضا کرده آدم در این عالم از چیزهای خوشش بیاد تا آسانی برش مترتب بشه، غذای خوب بخوره، مناظر زیبا ببینه، انس بگیره، اینا رضایی. آدم همسرش رو دوست بداره، بچهش رو دوست بداره. این دوستی ها نیست حب دنیا. اینها احساسات زودگذریست، موجیست که روی دریای وجود انسان پیدا میشه و باید بشه. اما اگر این موج شد موجی که کشتی را غرق میکنه، دلبستگی به اینا طوری شد که همه چیز رو فراموش می‌کنیم. وقت نماز نمیره نماز، حالا بعدش می‌خونیم تا غروب وقت زیاد. درسش هم میگه حالا امروز یه شبیز هم مطالعه کردیم، طوری نمیشه. و همینطور یکی یکی کارهای خیر، وظایف شرعی تا برسه به جهاد. با مزاجش نمی‌سازه. تیر و تفنگ و صداهای چیز اینا سخت ناراحتش میکنه. قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم تا و تجارتون تخشون کسادا. اگر جهاد در راه خدا، اگر انفاق مالتون را از لذت های دنیا دوستتر میدارید، دوست احب بیلی. نمیگه اصلا امور دنیا را بی تفاوت باشید، هیچ احساس خوشی نکنید ازش. خدا اینجور آفرد بگه میشه؟ نه، برو تمرکز پیدا کن، دلبستگی پیدا کردی، این مانع میشه از چیزهای دیگر. حب دنیا یعنی تا اون اندازه که عمومیت داره و یک احساس زود گذریست، عاجله هست، زندگی عاجله هست، احساسش هم عاجل هست، مطلوب هم هست، اشکالی هم نداری. آدم با همسرش هم دوست بداره، فرزندش هم دوست بداره، این اشکالی نداره. اما اگر شد اسیر همسرش، هرچی او بگه بپرستدش، یا فرزندش یا دوستش یا هر کسی دیگری، اونجاست که ما یهو میبینی همه چیزو میذاره کنار، میشه برده اون. و در تاریخ اینا نمونه فراوان دارد. مثال بیانش که قرآن برجسته کرده، میگه ولکنه اخلد الی الارض و اتبع هواه فمثله کمثل الکلب. اونم چیز دیگه نمیخواست، همیشه سای دنیا رو میخواست، احترام میخواست. میگه الان تو روایات از مستجاب و دعوه بود، مردم میومده میشون خیلی خوشش میومد. عاشق این مقام و حسن و احترام و پولایی که مردم براش میوردن و هدایا، اخلد الی الارض و اتبع هوا. دیگه حرف به حرف موسی هم گوش نداد. اون خود ما دیگه کسی هستی دیگه. فمثل او کمثل الکلب، همین آقا که ولو شئنا لرفعناه بها آتیناه آیاتنا، اما وقتی دلبستگی پیدا کرد اسیر دنیا شد، فمثل او کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترک یلهث، اعاذنا الله و ایاکم ان شاء الله.